بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران اجرم بودیم، به فصل پنجم از مرحله دهم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه پس از این که در فصل سوم برخی از اموری که حرکت بر اونها متوقفه یا اونها بر حرکت متوقف هستند رو نام بردن، از جمله مبدأ و منتها، موضوع، فاعل حرکت، مسافت حرکت و بفرمایید که زمان، مسافت و زمان رو نام بردن، از این فصل پنجم شروع میکنند. برخی از اونها رو مورد بحث و گفتگو قرار میدن. اولین موردی که مورد بحث و گفتگو قرار میدن بحث مبدأ و منتهای حرکت هستش. برای اینکه این موضوع رو مورد کنکاش بررسی قرار بدن، ابتدا چند نکته مقدماتی رو بیان میکنن در این فصل و پس از اون نتایجی میگیرن. از جمله اون نتایج پرداختن به بحث مبدأ و منتهای حرکت هستش. اول نکته که بیان میکنن این هستش، بعد از اینکه ما در فصل چهارم برای حرکت دو معنا بیان کردیم، یعنی ما گفتیم در متن واقعیت خارجی با یک حقیقتی مواجه هستیم و دو معنا برای شناسایی اون حقیقت خارجی پیشنهاد داده شده، یکی معنایی که اصطلاحاً با آن حرکت توسطیه گفته میشه و یکی معنایی که با آن اصطلاحاً حرکت قطعیه گفته میشه، و بیان کردیم که حرکت توسطیه یک در واقع نقطه سیال بین المبدأ و المنتهی هستش که معنای بسیطی است که بر تمام اجزا حرکت قابل صدق هستش، دارای امتداد نمی باشد. و معنای دوم در واقع بگونه هستش که ما حرکت رو اینگونه تصویر میکنه که ما با یک حقیقت امتدادی مواجه هستیم که هر جز این حقیقت امتدادی با یک جز از مسافت نسبتی برقرار میکنه که هر جزئی فعلیت قوه قبل است و قوه جزء بعد می باشد که اصلاً اون حرکت قطعیه گفته میشه. و بیان داشتن که حقیقت حرکت در واقع این معنا از حرکت هستش، در نگاه اقلن در نگاه فیلسوفان صدرایی، که اشاره میکنه به یک وجود سیال امتدادی تدریجی. بعد از این نکته رو بیان میکنن. در فصل پنجم به این نکته اشاره میکنن که ما پس از این که حرکت رو که وقتی در جلسه قبلم عرض کردیم که وقتی تعبیر حرکت بدون قیدی بیان میشه، منظور حرکت قطعی هستش. ما وقتی حرکت رو این گونه معنا کردیم که یک وجود سیال هستش که قابل تقسیم به اجزای و ممزوجی از قوه فعل ها هستش، میخواد این نکته رو حالا اشاره بکنه که این چی میگیم این حرکت یک وجود سیال منقسم به اجزا هستش، این اجزایش چجوری هن؟ بالفعل موجودن یا بالقوه موجودن؟ میفرمان که اجزای حرکت، اولا این حرکت چون اولا اصفایی میکنم این نکته رو بگیم، اولا میفرمان که چون یک وجود سیال تدریجی هستش دارای امتداد است. نکته اول جایان میکنه این هستش. نکته دومی که اشاره میکنه این هستش چون دارای امتداد است به ذات انقسام پذیر است. این نکته دومی هستش اشاره میکنن. و بعد در نکته سوم بحث از این میکنن که این اجزایی که برای حرکت ما داریم تصویر میکنیم، میگیم این یک حقیقت امتدادی است، پس به ذات پس به ذات تقسیم پذیر است و دارای اجزا است، آیا این اجزا بالفعل است یا بالقوه؟ بیان میکنن که این اجزا بالقوه هستن. و بعد از این که این نکته رو بیان میکنن، میان در مورد جزء اول و جزء آخر صحبت میکنن که ما اصطلاحا میخواییم بهش بگیم مبدأ و منتها. پس سیر بحث در فصل عنایت داشته باشیم. مرحوم علامه پس از اینکه در فصل قبل انواع معانی حرکت رو بیان کردن که فرزن حرکت و نوع توسطی و قطعیه هسته و حرکت قطعیه رو وجود سیال منقسم به اجزاء ممزوج به قوه و فعل معنا کردن بیان میکنم که چنین حقیقتی، حقیقتی که سیال باشه و منقسم به اجزا باشه، ممزوج از قوه و فعل باشه، چنین حقیقتی حقیقتی امتدادی است. یعنی لازمه سخن فصل قبلی هست. وقتی شما گفتید حقیقت امتدادی است، به ذات انقسام پذیر است. این هم یک نکته که مورد گفتگو قرار میدن، یعنی دارای اجزا است. وقتی انقسام پذیر است، دارای اجزا است. نکته بعدی که مورد گفتگو قرار میدن اینه که اجزا بالقوه هستن، بالفعل نیستن. نکته چهارمی رو که میکنن، جزء اول و جزء آخر، اینجوری بگم، حرکت، حرکت به قطعیه، اصل حقیقت حرکت هم این هستش، یک حرکت امتدادی است که هر جزء آن نسبتی با جزء مسافت دارد. این حرکت قطعیه آیا جزء اول و آخر دارد یا ندارد؟ آیا جزء اول و جزء آخر از حقیقت حرکت منظوره مونه؟ که این توضیح میدیم این قید چه نکته میخواد بگه. برای الله تعالی اولا اشاره میکنم که بله، چون این یک وجود سیال منقسم به اجزا هستش، مردود از قوه و فعل هستش، قوه در فعلیت قوه سابق و قوه فعلیت آتی، چون چنین حقیقتی حقیقت امتدادی هستش، به ذات انقسام پذیر هستش. چرا بیان میکنن؟ میگن چون حقیقت های امتدادی حقیقت هایی هستن که شما برای اون میتونید یک ابتدا و انتهایی تصویر کنید که البته از جنس خودشون نیستن. یک. دو، میتونید اون رو بی نهایت تقسیم کنید، همان گونه که در سایر حقیقت‌های امتدادی کم متصلی قار چین چیزی قابل تصویر هستش. یعنی شما به سایر کم‌های متصل قار توجه بکنید که عبارت باشه از حجم، سطح و خط، با حقیقت‌های مواجه هستید که اینها ذاتاً قابلیت تقسیم پذیری بدون حد یقف دارن. و این تقسیم پذیری هم یک نکته که باز من باید بهش اشاره می‌کردم این بود که این انقسام پذیری هم بی حد و نهایت هست. این دو تا نکته میخوام داخل این پاراگراف اول بیان کنم. اولندش انقسام به ذات دارن، این انقسام حد یقف نداره. یعنی این گونه نیست که شما در تقسیم این حقیقت امتدادی یعنی حرکت شما به یک جزئی برسید که اصطلاحاً تعبیر ازش میشه به جزء لایتجزا، امکان نداره. پس اولا یک حقیقت امتدادی است، دومن چون حقایق امتدادی کم هستن ذاتاً انقسام پذیر هستن، سه انقسام پذیری اونها حد یقف ندارد، یعنی جزء لایتجزا ندارد. بی حد و نهایت است، یعنی جزء لایتجزا ندارد. یعنی شما در تقسیم پذیری کن هیچ وقت به یک جزئی نمیرسید که اون جزء یه خودش تقسیم پذیر نباشه. به انواع تقسیم ها، یعنی شما در تقسیم پذیری که دارید
چه تقسیم خارجی داشته باشید، چه وهمی داشته باشید، چه تقسیم عقلی داشته باشید،
همواره تا برهی با تقسیم خارجی، بعد با وهمتون اون حقیقت امتدادی رو همچنان تقسیم میکنید. یه جایی که دیگه وهمتون هم کمک نمیکنه، عقلا میگه که این یک حقیقت امتدادی است. یعنی یک حقیقتی هستش که من میتونم برای او بعدی تصویر بکنم و با دیدن این بعدها برای او امکان تقسیم پذیری رو فرض بدانم عقلا، ولو این که وهمن و یا خارجن نتونم الان تقسیمش کنم، خارجن نتونم تقسیمش کنم، بازمی دم دستگاهش ندارم، وهمن نتونم تقسیمش کنم، چون اینقدر تو ذهن خودم هی ریزش کردم، دیگه وهم من هنوز نمیتونه دیگه ریزتر از این تصویر بیاره، چون وهم یک قوه تصویرگری خیالی هستش. میگه خب بله وهمن نمیتونم، اما با یک استدلال عقلی به شما خواهم گفت که عقلا همچنان تقسیم پذیره. با این استدلال که چه؟ که اگر ما در این امتداد تقسیم پذیر ما به یک اجزایی برسیم که لایتجزا هستن، خودشون تقسیم پذیر نباشن، در این صورت باید بگوییم که این حقیقت امتدادی متشکل از این اجزا لایتجزا هستن. در حالی که همان بودی که در اگه اشتباه نکنم مرحله ششم گفتگو شد، امکان نداره از بی نهایت جزء لایتجزا، جزئی که امتداد ندارد، جزء لایتجزا این جزئی که تجزیه پذیر و تقسیم پذیر نیست، یعنی امتداد نداره، امکان نداره از بی نهایت جزء لایتجزا شما یک حقیقت دارای ابعاد بود به دست بیارید، محال هست. از بی نهایت صفر عدد وجود نمیاد، از بی نهایت نقطه خط وجود نمیاد، چون نقطه داره امتداد نیست، در حالی که خط داره امتداده. از بی نهایت بفرمایید خط سطح وجود نمیاد، از بی نهایت بفرمایید سطح حجم وجود نمیاد، از جهت حجمی البته منظورمون هستش. این نقطه اولی هستش مرحوم علامه طباطبایی در پاراگراف اول بیان بود. نکته دومی که بیان می‌کنه این هستش، ما اگر از حیرت انتقادی صحبت کردیم و گفتیم به ذات انقسام پذیر هستش و گفتیم که این انقسام پذیریش هم حدیقت نده، این شما به جز لایتجزا نمیرسید، هر چه تقسیم بکنه همچنان جا داره واسه تقسیم کردن، همون گونه که در کم متصل قار این گونه است، کم متصل غیر قار هم که عبارت باشه از حرکت و تعین حرکت که همان زمان است. حالا میخواد از این صحبت کنم که شما که میگید به ذات انقسام پذیر داره اجزا هستش، این جزش بالقوه و بالفعله، بفرمایید که اجزایی که برای حرکت تصویر میشه و به تبعش برای زمان، چرا زمان رو نمیگه؟ چون که حرکت رو در واقع حقیقت مبهمه امتدادی میدونه و زمان رو حقیقت تعینی اون امتداد میدونه، همانطور که برای جسم طبیعی و جسم تعلیمی این حرف رو زدیم. بنابراین اگر چیزی ما برای حرکت ثابت کردیم از این جهات، یعنی از جهت انقسام پذیری و بالقوه یا بالفعل بودن انقسام مبدا و امتحان داشتن، این هم برای زمان هم قابل تطبیق خواهد، چون که قبل از این هم بیان کردیم که زمان عرض تحلیلی، زمان عرض تحلیلی حرکت است و نسبت زمان به حرکت نسبت تعین به ابهام است، همان گونه که میان جسم طبیعی و جسم تعلیمی بیان گردیده است. هرچه می فهمم که حالا این اجزا بالقوه هستن، اگر اجزا بالفعل می فهمم اجزا باید اجزا بالقوه باشه، یعنی هیچ وقت شما وقتی میگید که کم متصل قار دارای اجزا هستش، این اجزا اجزا بالفعل نیست، وقتی میگید کم متصل غیر قار دارای اجزا هستش، این اجزا اجزا بالفعل نیسته. چرا؟ چون که اگر این اجزا اجزای بالفعل باشن، اصطلاح دقت کنیم،
این اجزا یا بالفعل باید بگیم هستن یا بالقوه دیگه، این همه کنون هست. اگه بگیم بالفعل هم خودشان یا دارای امتداد هم یا این که بگیم خودشان دیگه این اجزا که از بالفعل دارای امتداد نیستن. اگه گفته خودشون دارای امتداد هم، خب بس خب خودشون یعنی دوباره حرکت هم دیگه، یعنی یک حرکت بزرگتر تقسیم شده به یک حرکت کوچکتر. خب اینا هم حرکت هم، اینا هم پس داره اجزان. سوال میبینیم در مورد اجزای اینها، که اجزای اینها چی؟ اینا هم اجزاشون بلقوه است و بلفعله. اگه گفتیم که بلفعله، سوال میکنیم این اجزا بلفعله هر کدوم از اینها دوباره چه وضعی؟ از هر دو از اینها دور چه جوریه؟ اجزاش اصلا میشه خود حرکت داره امتدادن یا داره امتداد نیستن؟ یعنی این سوال رو در مورد اجزا بالفعل دوباره طرح میکنیم. دوباره بگید که اینها دارای امتداد هستن، یعنی خودشون دارای امتدادن. کلام بریم دارای اون جزهای کوچیکتر. میگی اونها چی؟ اونها دارای امتدادن. اگه دارای امتداد حرکتن یعنی بخواهی بگیم بلفعل داره اجزاست، این اجزا هم داره امتداد هم، خب اونا هم ماجرا خواهند داشت. و لازمه این حرف این هستش که شما با یک وضعیتی مواجه باشید که این اجزا هیچ وقت به یک جزئی نرسید که بگید که از اون جزء این حرکات شروع میشه، این حرکت ها تشکیل میشه. اما یکی دارای امتداد نیستن، خیلی گفتید حرکت ها دارای امتداد نیستند، در این سال لازمش نستش یک امر امتدادی متشکل است بی نهایت مثلا امر غیر امتدادی باشد. در واقع ما گفتیم که هیچ وقت یک امر ممتد از امور غیر ممتد به وجود نمی آید. پس پنها نتیجه ایتی میتونیم بگیم هستش اجزای این حقیقت امتدادی که از یعنی فرق نمی کنه چه کم متصل قار باشه چه غیر قار باشه، که در بحث ما کم متصل غیر قار هستش، یعنی حرکت به عنوان طبیعت مبهمه و همچنین زمان به عنوان تحصیل تعیین اون فرق نمی کنه، اجزایشون بالقوه هستن. این هم یک نکته، یعنی بالفعل نیستن. شاید گفتید بالفعل هم بگیم این بالفعل خودش داره امتدادی امتدادی نیست. اگه گفت که امتداد این پس اینا خوش شد حرکت، پس اینا باید یک جزء بالفعل الان داشته باشه دوباره، امتداد داره یا نداره؟ اگه گفتی داره دوره نقل کنم دارم. اما اگر که بگید که این بل اجزاش بالفعل نیستن بالقوه هستن، این اشکال وارد نخواهد بود. یعنی شما میگید که من با یک حرکت امتدادی مواجه هستم، داره اجزا هست ولی اجزاش بالقوه. این نکته. نکته دوم، حالا این جزئی که داره و میگیم که اجزاش بالقوه هستن، این اجزاش از جنس خودش هستن یا از جنس خودش نیستن؟ یعنی این حقیقت امتدادی فرقی باز نمی کنه چه کم متصل قار بحث باشه که در مرحله ششم گذاشت، چه کم متصل غیر قار باشه که بحث حرکت در زمان هستش. سوال ما این هستش که این حرکت دارای اجزا هستش و دارای اجزا بالقوه هم هستش، یعنی بالفعل نمیتونه باشه، چون اگر بالفعل باشه برمیگرده به اجزای دفعی الوجود، یعنی اجزا بدون امتداد به این برمیگرده، یعنی حرفو بزنید. چون در فرضی که بگیم دارای اجزا بالفعلن، سوال کردم خودشون داره امتداد هستن یا نیستن؟ اگه گفته خودشون داره امتداد هستن، این نقل و کلام نقل و کلام علوم و جرگا ناچاری بگید که اجزاش داره امتداد نیستن تا جلوی اون تسلسل رو بگیرید. اگه این حرف بزنید که جلوی اون اشکال میذارن که خب چیزی که داره امتداد نیست چجوری میتونه یه حقیقت امتدادی به وجود بیاره؟ این حرف اول. حالا پس شما رو میاریم به این سمت که میگید داره اجزاست اما اجزاش بالقوه. حالا سوال اون هستشه این که دارای اجزا بالقوه هستن، اجزا بالقوهش از جنس خود این حقیقت امتدادی هم یا از جنس خود این حقیقت امتدادی نیستن؟ به عبارت دیگه سوال اصلی این هسته
که حقایق امتدادی چه خط باشه برای چه بفهمید چه نقطه باشه برای خط ولی به لحن بالقوه چه نقطه باشه واسه خط چه خط باشه واسه سطح چه سطح باشه واسه حجم چه آن باشه برای زمان چه اولین مرحله حرکت باشه اولین جزء حرکت باشه آیا اجزای اولا بالفعل هستن یا نیستن گفتیم که بالفعل نیستن بالقوه دو آیا این جزء بالقوه جزء حقیقت این حقایق امتدادی هم هست یا نه یعنی به عبارت دیگه نقطه در یک خط نقطه در یک خط یک سطح یک خط در یک سطح بفرمایید یک سطح در یک حجم و همچنین یک آن در یک حرکت در یک زمان و یک جزء اول از حرکت نسبت به خود حرکت که ما گفتیم اینها جزء هستن و جزء بالقوه هم هستن یعنی جزء بالفعل نیستن جزء بالقوه هم هستن آیا اینها جزءهایی هستن ابتداهایی هستن برای آن حقیقت از جنس همان حقیقت پاسخ این مرمان نام طباطبایی میدونی هست که نخیر نقطه در خط خط در سطح سطح در حجم یا آن در زمان یا اولین مرحله از حرکت اینها اجزایی برای حرکت هستند به عنوان ابتدای آنها که البته از سنخ خود اون حقایق نیستن چرا؟ چون که این چرا شما؟ پس میخوام از این سوال کنیم که حالا سوال ما اینه که آیا حرکت قطعیه جز اول آخر جزه جز اول آخر دارد یا ندارد خب ما میخوام بگیم که بله جز دارد ولی سوال این هستش این جز از خود حقیقت حرکت یا از سنخ حقیقت حرکت نیستش از خود طبیعت حرکت نیستش مرمان از خودتون این فرمان از سنخ طبیعت حرکت نیست چرا؟ چرا شما؟ چون اگر از سنخ طبیعت حرکت باشه ما فرض بکنید که من حرکت خیالی میتونه شما تصویر میکنم ما برای جز اول و یک نقطه مشخص کنیم به عنوان جز اول یک نقطه مشخص کنیم به عنوان جز آخر این حرکت اگر این جزء حرکت که ابتدای حرکت قرار میگیره خودش از طبیعت حرکت باشد در این صورت یست و علیه که وجود اون سیال و منقسم اون بعضا یعنی حقیقت ابتدایی داشته باشه پس باید خودش نیز من فرض کنم اینو بردم زیر ذره بین بزرگش کردم پس خودش هم باید یک ابتدا داشته باشه اون ابتداش هم اگر از طرف خود این حقیقت امتدادی باشه دوباره اینو هم بزرگ میکنم پس خودش هم باید داره یک ابتدای دیگه باشه و حل اون مجرد لازمش این هست که ما با یک حقیقت امتدادی مواجه باشیم چون شرق ابتدا نداشته باشه پس نباید آغاز شود دیگه چون این به یه جایی خط نمیشه که ابتدای داشته باشه از اون ابتدا شروع بکنیم بنابراین مرحوم علامه طباطبایی با این بیان روشن میکنن که حرکت جزء داره و طبعا جزء اول هم دارد جزء آخر هم طبعا دارد اما از سن و طبیعت خود حرکت نیسته و اگر هم که شما میشنوید که حرکت مبدأ و منتها داره این در واقع محدود کردن حرکت به یک جزء اهم هست یک جزئی که تعبیر جزء واسه اون یک تعبیر مسامحی و عام هستش برای اینکه یک جوری حرکت رو تهدید کنن یک اصطلاح آورده شد که بین حرکت یک اول آخر باید داشته باشه همین فقط از این بابت هستش بگذاریم که البته شما در سطوح عالی ممکنه به این جنبندی اصلا برسید که حرکت نیاز به مبدأ و منتها نداره خود حرکت به ما و حرکت اون حرکت های محدوده هستن که مبدأ و منتها بخوان ولی میتونی حرکت ازلی و ابدی باشه نه آخر باشه میشه چین تأثیر ارائه داد ولی خود این مسئله هستش که در سطوح عالی پس از تحقیقاتتون انشالله بشه خواهید پرداخت. من تطبیقش بدم، من متن تطبیق بدم. الفصل خامس، فصل پنجم، فی مبدأ الحرکه و منتها، در مورد ابتدای حرکت و انتهای حرکت. قد عرفتم که از مطالب در واقع فصل قبل و قبلتر، قد عرفت ان فی الحرکت انقسام لذاتا، در حرکت یک انقسام به ذات وجود داره، یعنی حرکت به ذات تقسیم پذیر به اجزا هستش. خب اینجا ما میتونیم با هم گفتگو کنیم که آیا حرکت به ذات تقسیم پذیر هستش یا از این جهت متحد با کم متصل غیرقاض زمان هستش. شما میتونید سختگیری بکنید بگید که نه، حرکت به ذات انقسام پذیر نیست، بلکه از اون جهتی متحد با کم متصل غیر قاضی زمان هست تقسیم پذیره. اما میتونید یک توجیه و تبیینی هم بیارید که نه خیلی، خود حرکت هم به ذات انقسام پذیره. حالا من سوال میکنم، جسم طبیعی رو شما برای انقسام پذیری قائل هست یا نیستید؟ جسم طبیعی دارای ابعاد هست، ولی ابعادش مبهمه است، نه اینکه بعد نداره. در مورد زمان هم، در مورد حرکت هم همین حرف رو میتونید بزنید. زمان یک حقیقت امتدادی مبهمه است، صرف امتداد کافی است برای اینکه بگیم ذاتاً انقسام پذیر است. حالا درسته این ابهام برطرف نشده، ولی اون خللی وارد نمی‌کنه که بگیم که تقسیم پذیری ذاتاً قابل نسبت دادن به خود زمان و یا به جسم طبیعی، به خود حرکت و یا جسم طبیعی هم هست. خب این دو نوع نگاهه، اینو باید شما جمع‌بندی بکنید. می‌فرمایید بعد از اینکه فهمیدی که حرکت یک وجود سیال منقسم به اجزا هستش، یک، دو، اینکه در حرکت تقسیمات به ذات وجود داره، نکته اول، فعلم ان هذا الانقسام لا يقف على حد، این تقسیم پذیری حقیقت امتدادی حرکت به یک جزء مشخص ختم نمیشه، به یک جزئی که دیگه اون تقسیم پذیر نباشد ختم نمیشه، لا يقف على حد، نظیر الانقسام الذي في الكميات المتصله القارزه، همون چیزی در کمهای متصله قار این بحث مطرح شده بود، یعنی در خط و سطح و جسم. چرا به یک حد، به یک حدی که او خود یه تقسیم پذیر نباشد در واقع تقسیم نمیشه، نمیرسه فرایند تقسیم پذیرمون به چنین جزئی نمیرسه؟ از لو وقف علا حدن، قبلا عرض کردیم منظور از حد در تمام این تعابیر منظور جزئه. از لو وقف علا حدن، چون اگر به یک جزئی برسه کانه جزءاً لایتجزأ، در واقع جزء لایتجزأ خواهد بود. و قد تقدم بطلانه، و در گذشته هم در فصل سوم مرحله ششم با در واقع بطلان جزء لایتجزأ ثابت شد. و عرض کردیم خدمتون جزئی که لایتجزأ باشه دارای امتداد نباشه، این چجوری میخواد یک حقیقت امتدادی رو به وجود بیاره؟ نسبت جزء و کل برقراره دیگه، کل از اجزا تشکیل میشه، وقتی که اجزا داره حقیقت امتدادی نباشن چجوری کل میخواد داره حقیقت امتدادی باشه؟ این مطلب اول. مطلب دوم، حالا که شما گفتید که ما با یک حقیقت مواجه هستیم که اولا امتدادی است، دوما به ذات تقسیم پذیر است، سوما اندش این تقسیم پذیری به یک جزء لایتجزا خط نمیشود، این تقسیم پذیری بالقوه یا بالفعل، یعنی همکنون دارای در واقع این اجزا هستش، یا اینکه نه بالقوه این گونه است؟ میگیم خب بیاییم با هم گفتگو بکنیم. اگه گفتیم بالفعله، یعنی پس اون اجزا کوچکتر هم خودشون، اگه گفتیم بالفعل هستش، سوال رو میبریم در مورد این اجزای کوچکتر، که این اجزای کوچکتر خودشون از سنخ امتداد و حرکت هستن یا نیستن. اگر بودن میگه خب اصلا هم بعد بالفعل داره اجزایی باشن، دوباره اونها اون اجزا داره امتداد هستن یا نه؟ اگه گفتیم اونها هم داره امتدادن، دوباره سوال میبریم در اونجا و این حد یقف نخواهد داشت. یعنی شما با یک حقیقت محدود به یک حقیقت محدود مواجه هستید که خودش بی نهایت در واقع جز خواهد داشت و این در واقع امکان پذیر نیست.
اگر این حرف نزد پس اگر اجزا بالقوه هستن، یا اینکه نه، یا اینکه بگید این اجزا هستن اما بالفعل هستن اما امتدادی نیستن. خواهی گفتید امتدادی نیستن یعنی بفرمایید دفعی الوقوع هستن. خب از بی‌نهایت در واقع اجزاء دفعی الوقوع که یک حقیقت امتدادی پشت نمیاد. بنابراین شما ناچارن باید بیان کنید که این اجزاء بالقوه هستن نه بالفعل. و ایزن هوه انقسامون بالقوه لا بالفعل. و همچنین روشن میشه از این حرفا که این انقسام و تقسیم پذیرن بالقوه هستش نه بالفعل. از لوکان بالفعل، چون اگه بالفعل باشد، خب اگه بالفعل باشد دو فرض مطرح میشود، خودشان دارای امتداد هستن نیستن. برمان الان فقط نیستن رو داره میگه، میگه از لوکان بالفعل بطلت الحرکت، حرکت باطل میشه. لانتهاء القسمت لا اجزاء دفعیت الوقوع، چون که این ختم میشه به اجزایی که دفعی الوقوع هستند، خودشون در واقع امتداد نیستن، در آن رخ میدهند. یعنی قسم بالاترش رو نمیگه که خودشون در واقع امتداد هستن نیستن، آخر امتداد بودن دوره همین حرف در اون تکرار میشه، اینو بیان نمیکنه. از لوکان بالفعل، اگر این اجزای حقیقت امتدادی حرکت بالفعل باشن بطلت الحرکت، حرکت اصلا باطل میشه، چون که ما دیگه با یک حقیقت سیال تدریجی مواجه نخواهیم بود. لانتهای قسمته، چون در این صورت تقسیم، این تقسیم پذیری منتهی میشه به اجزاء دفعیت الوقوع و از بی نهایت اجزاء دفعیت الوقوع هم یک حقیقت امتدادی به وجود نمیاد. بعد از اینکه این حرف رو بیان کردن میگن که حالا که ما معتقد شدیم که حرکت دارای اقسام، این اقسام هم بالقوه هستش، و اگر هم بخوایم این تقسیم پذیر رو بپذیریم بالاخره به اجزایی باید برسیم که خودشون دفعی الوقوع هستن، بیان میکنن که با این بیان این اجزا از سنخ حرکت نمیتونن باشن، یعنی جزء اول و جزء آخر حرکت نمیتونه، چون یک جزء دیگه ابتدا و انتهای حرکت جزء اون من الحرکت، ولی اصلا این نمیتونه از سنخ خود حقیقت حرکت باشه، چون اگه گفت از سنخ خود حقیقت حرکت هستش همون اشکالی که در پاراگراف قبل مطرح شد تکرار میشه که خودشون پس داره امتدادن، خودشون دوباره داره اجزا هستن، دوباره اون اجزای امتداد باشن خودشون دوباره داره اجزا هستن، همینطور حل المجرد رو بی‌نهایت. میگه با این توضیح روشن میشه که حرکت مبدأ و انتهایی که از سنخ خود حرکت باشد ندارد، و بذالک یتبین انه لا مبدأ للحرکه و لا منتها لها. حرکت مبدأ و انتها ندارد، نکته اول، مبدأ هر چیزی جزی از اون چیز است و انتهای آن جزی از آن است. اما این که میگه مبدع و انتها ندارد به چه معنا منظورمونه؟ به معنای جزئی که از سنخ خود حرکت باشد، به معنی الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه، از جهت حرکت تقسیم پذیر نباشد، و الجزء الاخر الذي كذلك، همچنین جزء آخری که این گونه باشد. چرا میگه از جهت حرکت تقسیم پذیر نباشد؟ برای اینکه اینو بفهمید شما باید کمهای متصل قار رو درست تصویر کنید. حالا ببینید در کم متصل قار روی سطح اولین جزئش میشه خط، درسته؟ خب این خط از جهت سطح تقسیم پذیر نیست، ولی از جهت خودش تقسیم پذیر به نقاط هست، داره اجزا. یا این سطح در مقایسه با حجم از جهت حجم تقسیم پذیر نیست که طول و عرض و عمق داشته باشه، ولی از جهت خود سطح قابل تقسیم به کلی خط هستش. این حد دارید؟ این نکته میخواد این حرف بگه، میخواد بگه ابتدا و انتهای حرکت از جهت حرکت، این از جهت دارای امتداد بودن و هر امتدادی از مثلا دارای اجزاء بالقوه تشکیل شده است تقسیم پذیر نیست. ممکن است از جهات دیگری تقسیم پذیر باشن، ممکن است البته، نه خب یه حتما، مثلا ما در خط جزء نقطه رو داریم، حالا خود نقطه مثلا از جهت نقطه تقسیم پذیر نیست، داریم حرف از امکانش میزنیم، نه اینکه بخوایم حتما تقسیم پذیر. خب میفرماد که با این توضیحی که ما بالا دادیم معلوم میشه که حرکت مبدأ و انتهایی از جنس خودش نداره که قابل تقسیم پذیر باشه، و به ذالکه یتبین انه لا مبدأ للحرکت ولا منتهى لها به معنی الجزء الاول الذي لا ينقسم من جهت الحركه والجزء الاخر الذي كذلك، به این معنا نداره. لما عرفت آنفن، چون در پاراگراف قبل این رو فهمیدید که ان الجزء به هذا المعنا، چون جزء به این معنا دفعی الوقوع هستش، غیر تدریجی هستش، تغییر دفعیه، در حالی که حرکت تغییر تدریجیه. فلا ينطبق علیه حد الحركه، بنابراین تعریف حرکت برش صدق نمیکنه، چون حرکت گفتیم که خروج تدریجی از قوه به فعل، لان الحركه تدریجیت الذات، بنابراین حرکت ابتدا و انتهایی از سنخ خودش که از جهت حرکت تقسیم پذیر باشد ندارد. و اما ما تقدم، اما اینکه شما در فصل سوم و قبل‌تر از اون بیان کردید که ان الحرکته تنتهی من الجانبین، از دو طرف منتهی میشه، الا قوت لا فعل معها و فعل لا قوت معه، اینجور همچین تعریفی رو بیان کردید در بفرمایید که بله در فصل چهارم، بله فصل آخرین سطر فصل قبل. این در واقع تعریف کردن یا تحدید محدود کردن حرکت هستش به وسیله چیزی خارج از ذات آن چیز. الان ما یه خط رو محدود میکنیم به دو نقطه‌ای که محدودش میکنیم به دو نقطه‌ای که خارج از حقیقت خطه، یعنی خودشون تعریف خط برشون صفر نمیکنه، برای تعریف خط برشون صفر بکنه خودشون دوباره تقسیم پذیر خواهن، خودشون باید دوباره یک ابتدا میداشتن. یا سطح رو، سطح معلوم میشه به یک خطوطی که از سنخ خود سطح نیستن، یعنی حقیقت سطح برشون صفر نمیکنن. تا او تحدیان لها بالخارج من ذاتا. پس با این توضیحات شما به این نکته رسیدید که ما در با توجه به تعریف حرکت قطعیه با یک وجود سیال منقسم و اجزا مواجه هستیم. لازم تعریف اینه که ما یک حقیقت امتدادی داریم، حقیقت‌های امتدادی به ذات انقسام پذیر هستن. البته عرض کردم یک بحثی که این تقسیم پذیری مال کمه یا مال خود حقیقت هستش، به نظر میاد که ما میتونیم به ذات و به خود حقیقت هم حقیقت امتدادی حرکت هم نسبت بدیم. نکته بعدی این انقسام پذیری به جز لایق جزا نمیرسد، چون از بی نهایت امتداد ما یک امتداد، از بی نهایت حقیقت غیر امتدادی یک امتداد به دست نمیاریم. این جز بالقوه هستش، بالفعل نیستش. اینا چون بالفعل باشه این بحث مطرح میشه یا امتداد دارن یا ندارن، اگر داشته باشن دوباره همین بحث در موردش مطرح میشه که خودش حرکت دارای اجزا بالفعل، اون اجزا چجوریه؟ ناچارا شما میگید باید ببینید دارای امتداد نیستن. اما اگر گفتید یه خودشون دارای امتداد نیستن، اگر این حرف رو زدید نمیتونید بگید بالفعل. چرا؟ چون این گونه باشه ما با نقطه قبلی مشکل پیدا میکنیم که گفتیم از بی نهایت حقیقت غیر امتداری یک امتداد وجود نمیاد. بعد از اینکه گفتیم که پس این اجزا بالقوه هستش، بالفعل نیستند، ولی میپذیریم که اگر تقسیم بشه این تقسیم بالاخره به یک جزئی مثل لایت اجزا است، ولی نه اینکه بالفعل از جزء لایت اجزا تشکیل شده باشه. در این صورت بحث در مورد جزء اول و آخر مطرح خواهد شد. میگیم جزء اول حرکت جزء لایت اجزا است، بالقوه البته، نه بالفعل، و از سنخ خود حرکت نیست. بنابراین به این معنا حرکت ابتدا و انتها نمیتواند داشته باشد، چون جزء لایت جزای حرکت دفعی الوقوع هستش. این نکته رو من الان دارم بهتون، یعنی بعد که همین بحث رو گفتم صراحتا دارم یه تعبیر میارم که شاید واسه شما خیلی تعجب انگیز باشه. بالاتر گفتیم که بی نهایت تقسیم پذیری دارد حرکت و به جز لایتجزا نمیرسیم. پایین تر داریم میگیم که حالا که بی نهایت اجزا دارد، اجزا بالقوه هستن یا بالفعل، داریم میگیم بالقوه هستن. چون اگه بالفعل بودن من گفتیم که داره اجزایی هستن که امتداد ندارن، عبارت آخری لایتجزا است. بعد این حرف رو میزدیم خب بلفل از بی نهایت صفر که عدد به وجود نمیاد، از بی نهایت نقطه که خط به وجود نمیاد، از بی نهایت آن که زمان به وجود نمیاد، از بی نهایت جزء ریز حرکت به وجود نمیاد، جزء لایتجزا و بدون امتداد یه حرکت به وجود نمیاد. پس این به قوه است. یعنی اینجوری نیست در متن خارج شما با حقیقت های منفصل از هم دیگه که هیچ گونه امتدادی نداشته باشن مواجه شه. و بعد این حرف زدی گفتید بالقوه است، میگه خب حرکت بالاخره جزء اول آخر دارد یا نه؟ میگه بالقوه دارد. بعد میگه خب این که بالقوه دارد اصلا خود حرکت است؟ میگه نه، پس اصلا امتداد نیست. شما حرکت یک حرکت، اینم اصلا خوب بود عرض میکردم خیلی شادم در جلسه اول عرض کردم حرکت های امتدادی انواعی دارد، امتداد های سه بعدی، دو بعدی و تک بعدی. تک بعدی ها در دون قار رو همشون در واقع این بحث مطرحه، یعنی سه بعدی ها قارن، دو بعدی ها قارن، تک بعدی ها بر دون قار و غیر قار هستش. غیر قارش میشه حرکت از زمان، یعنی شما در حرکت با یک حقیقت در واقع امتدادی تک بعدی مواجه هستید و وقت یعنی چیز شبیه خط خواهد بود. وقت این بحث مطرحه میشه که جز اول آخر دارد؟ دارد. بلفل هست؟ بلفل نیست. حالا که بلفل نیست میگیم بلقوه هست، اصلا خود حرکت هست؟ یعنی خودش داره امتداد هست؟ میگیم نه، اگه اینجوری باشه که خودش دوباره ابتدای بعد میداشت، دوباره اون جز هم یا خودش امتدادی باشد، خودش باید یک امتدای دیگری میداشت و این به یک نقطه خط نمیشد که از اونجا حرکت شروع بشه. اصلا بگیم اصلا خود حرکت نیست، یعنی جز لایتجزاست. ابتدای حرکت خودش یک حقیقت غیر امتدادی است و شما باید بین این نقطه و اون نقطه اول که حرکت در تقسیم پذیریش به جزء لایتجزا خط نمی شود جمع بکنید. بین این دوتا نقطه نداریم؟ یعنی حرکت در تقسیم پذیریش به بی نهایت جزء لایتجزای بالفعل خط نمی شود. بالفعل بلا بالقوه به اجزای خط می شود. این اجزا هم لایتجزا هستن، چون اگر لایتجزا نباشن این همشان خیلی بی نهایت باید تقسیم پذیر رو می داشتیم. بعد این پذیرفتید که به اجزا بی نهایت بالقوه خط شدن، در اون جزء اول آخر میگیم که جزء اول یک جزء لایتجزایی هستش، اصلا خود حرکت نیستش و در واقع تحدید حرکت به چیزی خارج از ذات حرکت است. محدود کردن حرکت به حقیقتی خارج از طبیعت حرکت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.